ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم همراه شما در این بخش خبری. در جریان تیراندازی یک قانونگذار ارشد آمریکایی و چند تن دیگر مجروح شدند. پلیس لندن از کشته شدن دست کم 6 نفر در پی آتش سوزی در غرب آن شهر خبر داد. حدود 2000 پناهجو در پاپوا گینه نو در پرونده علیه دولت استرالیا پیروز شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در جریان یک تیراندازی در محل تمرین بیسبال در ایالت ویرجینیا یک قانونگذار ارشد و چند تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها این تیراندازی در جریان تمرین تیم قانونگذاران جمهوری‌خواه پیش از ساعت 7 صبح به وقت محلی رخ داده است. استیو جوزف اسکالیس که مورد اصابت گلوله قرار گرفته نماینده لوئیزیانا در مجلس نمایندگان آمریکاست. بنابر گزارش‌ها فرد مهاجم بازداشت شده است. هنوز از هویت فرد مهاجم یا انگیزه این تیراندازی جزئیاتی منتشر نشده است. پلیس لندن کشته شدن دست کم 6 نفر را در پی آتش سوزی در یک ساختمان 24 طبقه در غرب آن شهر تایید کرد. یکی از فرماندهان پلیس لندن با اعلام این آمار از احتمال افزایش آن خبر داده و افزوده است که عملیات اطفاء آتش و احیا چند روز طول خواهد کشید. پیشتر مقام‌های اورژانس از انتقال 50 تن به 5 بیمارستان خبر داده بودند. آتش در برج گرنفل کمی پس از نیمه شب آغاز شد و ده ها آتش نشان همچنان در تلاش برای خاموش کردن آن هستند. ساکنان این برج 24 طبقه در لندن میگویند با اینکه آتش بخشی از ساختمان را فرا گرفته بود، آژیر خطر به صدا در نیامد و از این رو برخی متوجه آتش سوزی نشده بودند. هنوز مشخص نیست که آیا همه ساکنان این ساختمان موفق به خروج از آن شده اند یا نه. علت وقوع این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است. حدود 2000 پناهجو که بیش از 2 سال در یک مرکز نگهداری در پاپوا گینه نو بودند، در پی توافق دولت استرالیا به پایان یک دعوای حقوقی بیش از 50 میلیون دلار استرالیا غرامت دریافت خواهند کرد. این افراد که تعداد آنها 1905 تن اعلام شده است، بین سالهای 2012 و 2014 میلادی به دلیل شرایط نگهداریشان از دولت استرالیا و دو پیمانکاری که کمپ پناهندگان در جزیره مانوس را اداره می‌کردند شکایت کرده بودند. حال دولت استرالیا با اعلام اینکه مخارج حقوقی این دادگاه را نیز پرداخت می‌کند، گفته است هر یک از پناهجویان بنابر مدتی که در بازداشت بوده و جراحات یا بیماری‌هایی که متحمل شده غرامت دریافت می‌کند. شاکی اصلی این پرونده مجید کماسایی یک پناهجوی ایرانی بود که بنابر گزارش‌ها به دلیل وضعیت بازداشت و مشکلات جسمی به ایران بازگشته است. جامعه جهانی بهائیان در بیانیه ای اعلام کرد دو فرد مظنون به قتل فرهنگ امیری، شهروند بهائی که در مهماه گذشته به قتل رسیده بود، آزاد شدند. بنابر گزارش ها یکی از ضاربان در میان مردم گفته بود به خاطر باور و دین آقای امیری را هدف قرار داده است. سرویس خبری جامعه جهانی بهائیان روز سه‌شنبه اعلام کرد این دو فرد با وجود اینکه به قتل اعتراف کرده اند، به دلیل بهائی بودن آقای امیری به قید وثیقه آزاد شدند. یک ماه پس از کشته شدن فرهنگ امیری در یزد، در آبان ماه گذشته خبر قتل او منتشر شد. جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد. و رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی هشدار داد ادامه بحران قطر بر بی‌ثباتی خاورمیانه می‌افزاید و مبارزه با تروریسم در منطقه را با چالش روبرو می‌کند. کرملین تأکید دارد که خواهان روابط دوستانه با تمام کشورهای حوزه خلیج فارس است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه طی تماس‌های تلفنی جداگانه با مقامات ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهان حل هرچه سریع‌تر تنش‌ها پیرامون قطر شد. ولادیمیر پوتین در گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان با اشاره به افزایش تنش پیرامون قطر ابراز تأسف کرد که این وضعیت از انسجام تلاش‌ها برای حل مناقشه سوریه و مبارزه با تروریسم ممانعت می‌کند. همچنین پوتین طی تماس تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی ضمن تاکید بر افزایش نابسامانی‌های خاورمیانه خواهان یافتن هرچه سریعتر راه حل برای بحران قطر شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت روسیه علاقمند به برقراری صلح و ثبات در خلیج فارس است. بر گسترش روابط دوستانه با تمام کشورهای این حوزه تاکید دارد و معتقد است هر گونه تنش باید از طریق سیاسی دیپلماتیک رفع شود. اندری کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید کاهش تنش ها پیرامون قطر به نفع روسیه است.
عقیده من روسیه واقعا علاقمند به بازگشت ثبات است، نه تنها با آن دلیل که بحرانی دیگر در منطقه پرچالش خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست، بلکه همچنین به آن دلیل که اوضاع پیرامون قطر بازار نفت و گاز و توافق اخیر اوپک را به مخاطره می اندازد. البته به تنهایی ابزاری برای حل این بحران نداریم، اما برخی گام های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها برمی داریم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر که چند روز پیش مهمان مسکو بود، در مصاحبه با روزنامه ویدمستی که سه‌شنبه منتشر شد گفت دوحه خواهان میانجیگری مسکو نیست، اما مهم است روسیه از وضعیت پیش آمده مطلع شود. او از آن کرد روسیه و قطر پیرامون بحران سوریه در دو طرف جبهه قرار دارند، اما به گفته وی بشار اسد باعث تنش میان مسکو و دوحه نخواهد شد، بلکه دو کشور برای بازگشت ثبات و امنیت به سوریه و حفظ یک پارچگی این کشور همکاری می کنند. وزیر خارجه قطر همچنین از روابط قطر و ایران دفاع و تأکید کرد مناسبات میان دو کشور متقابلا مفید است. او با اشاره به این که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران روابط اقتصادی دارند گفت اگر آنها می خواهند قطر به این مناسبات پایان دهد، خودشان نیز باید گام مشابه بردارند. وی افزود تنش‌های اخیر کاملا غیر منتظره است و اتهامات علیه قطر خارج از منطق است. او به روزنامه روسی ویدمستی گفت
بیانیه‌های عربستان، امارات و سایر کشورهایی که به اقدامات اخیر متوسل شدند پر از تضاد است. ما را متهم می‌کنند که همزمان از ایران، حزب الله و داعش حمایت می‌کنیم که در سوریه دشمن یکدیگر هستند. می‌گویند از حوثی‌ها و از اخوان المسلمین که در یمن با یکدیگر می‌جنگند حمایت می‌کنیم. این اتهامات کاملاً بی‌منطق است و برای اینکه بتوانیم به آنها واکنش نشان دهیم، باید بفهمیم ما را در جبهه چه گروهی قرار دادند.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به همراه مصر و چند کشور دیگر مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و این کشور را متهم می کنند که از گروه های تروریستی حمایت می کند. سه‌شنبه سفیر امارات در آمریکا گفت کشورهای عربی برنامه برای اقدام نظامی علیه قطر ندارند، اما اگر دوحه سیاست خود را تغییر ندهد، فشارهای اقتصادی بیشتر خواهد شد. پیشتر وزیر خارجه بحرین گفته بود شرایط احیای روابط با قطر شفاف است. بازگشت به تعهدات قبلی، پایان تبلیغات رسانه‌ای و خودداری از حمایت از ایران. وزیر خارجه قطر به روزنامه ویدمستی گفت کشورش شرط و شروط تحمیلی را نمیپذیرد، اما به مقابله به مثل تن نخواهد داد و خواهان رفع اختلاف ها از طریق مذاکره است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و در اینجا فرصتی هست تا بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند BC یونسکو کنار گذاشته شد و مصوب شد که هر موضوع دیگری که مغایر با سند نظام جمهوری اسلامی باشد ملغاست. نظام جمهوری اسلامی خمینی و خامنه‌ای برابری جنسیتی، یعنی این که بانوان فقط به عنوان دستگاه تولید مثل و در برخی نقاط عامل سیخ کردن قرار بدن. بابا ما ملت ایران خیلی از این نظام توقع داریم که با برابری زن و مرد سر مصلحت داشته باشند. ما نادانیم یا اونا؟
یکی از راه‌های پیشگیری گروهک‌های تروریستی این است که رسانه‌های هر کشور به زبان رسمی آن کشور با جوانان خود آگاهی بدهند تا جذب گروهک‌های تروریستی نشوند. کم هزینه ترین مقابله با تروریسم بها دادن به قشر کم درآمد و جوانان است و امیدوارم که در این راستا همه کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه اقدام کنند.
پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم که لزوماً دیدگاه های رادیو فردا رو منعکس نمی کنه و بر اساس آمار رسمی 2 میلیون و طبق آمارهای غیر رسمی 7 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. اینکه چه زمینه هایی در جامعه ایران وجود دارد که این کودکان به جای پشت میز مدرسه نشستن کار می کنند، پرسش است که آزاده اسدی از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا پرسیده.
یک مسئله بنیادی و اساسی این است که ما هنوز کاملا به یک جامعه مدرن تبدیل نشدیم و هنوز کودکی برای همه بخش‌های جامعه مقوله‌ای متفاوت از بزرگسالی نیست. کار کودک هم چیز عجیب و غریبی محسوب نمیشه، چون قرار نیست کودک کار نکنه مثل بزرگسالا نباشه. بنابراین قرار نیستش که کودک اگه کار کرد اینو فکر کنیم یه کار بدی داره انجام میده. خب این تناسب پیدا کرده با اون بخشی از اقتصاد که هنوز به شیوه سنتی عمل میکنه و کودک بخشی از کمک به اقتصاد خانواره و بنابراین کار کردن کودک هم چیز مذمت‌واری نیست و نمیشه در موردش داوری نادرست کرد و بنابراین خانواده هم تن میدن به اینکه به راحتی کودکشون کار کنه و چیز ناپسندی نمیدونه و مادام که حاشیه نشینی حل نشه، یعنی نابرابری اجتماعی اقتصادی که مولد حاشیه نشینی حل نشه، این نوع کودکان هم وجود خواهند داشت به دلیل اینکه خانواده ها نیاز دارن که نونخورشون رو کم بکنن و نونآور اضافه بکنن و بنابراین کودکان رو میفرستن و گسیل میکنن برای کار. اونا جایی در اقتصاد شهری ندارن جز در همین حاشیه های جامعه، یعنی جمع کردن زباله متن جامعه.
آقای قاضیان، اشاره کردید به کودکانی که به هر حال از حاشیه شهرها هم ممکنه در بخش های مرکزی شهرهای بزرگتر مشغول باشن، یا زباله گرد هستن یا گدایی میکنن یا کار میکنن، حالا کارهایی که در زمره کار حتی گل فروشی آدامس فروشی هست. اینها قاعدتا از تحصیل هم باز موندند و از سن مدرسه هم که بگذارن به هر حال در همین دنیای کار هستند. حالا اگر قرار باشه که همین تعداد 7 میلیون آمار غیر رسمی رو با در نظر بگیریم، در واقع 7 میلیون فرد بی سواد رو یا کم سواد رو داریم به جامعه اضافه میکنیم. فکر میکنید این بچه‌ها قرار هست در آینده با چه دنیایی روبرو بشن؟
اتفاقا این مسئله خیلی مهمه به دلیل اینکه نه تنها اینا ممکنه سالیان رفته باشن به مدرسه و سواد خوندن نوشتن جزئی رو بدونن، ولی در این جامعه متحولی که مفهوم سواد به سرعت داره دگرگون میشه، دیگه اون میزان از سواد بسیار بسیار دور خواهد بود از توانایی های یک انسان که بتونه توی جامعه ارتقا پیدا بکنه. اگر این مسیر به روی عده‌ای از مردم در جامعه بسته بشه، طبیعتا ما راه مهاجرت و ارتقاء طبقاتی اونها رو مسدود کردیم و این گروه نسل در نسل ممکنه که در اون طبقه که درش متولد میشن بمونن. تداوم موندن در طبقه اجتماعی متولد شده با خودش یک نوع خشم نهفته و مخرب داره که در جایی که بیرون بیاد و امکان بروز داشته باشه به شیوه اوسیانگرانه ظاهر میشه و ممکنه خیلی چیزا رو به هم بریزه. وضعیت عمده‌ای هست که ممکنه در پیامد خروج این افراد از مدار تحصیل و آموزش به وجود بیاد.
کدوم سازمان‌ها، کدوم نهادها، چه کسانی باید به صورت جدی آستین بالا بزنن تا جلوی این معضل اجتماعی گرفته بشه؟
می‌دونید این مسئله فرانهادی، فراسازمانی یا چند سازمانی است. اینطور نیست که مثلا فرض کنید بهزیستی بتونه توی این زمینه نقش عمده‌ای داشته باشه. مثلا اون بخشی از موضوع که به مسئله اقتصاد برمی‌گرده و اقتصاد سنتی و خانواری هنوز در مقوله نیستش که مثلا سازمان بهزیستی بتونه در موردش اقدام بکنه. یا اون قسمت هایی که برمیگرده به معاهدات قانونی که ایران بهش پیوسته ولی عملا اجرا نمیشه مثل حقوق کودکان، بخشی است که از عهده سازمان بهزیستی بیرونه. یا همینطور بخش هایی که اتفاقا در قانون پیش بینی شده برای این منظور که حتی پدر و مادر میتونن به دلیل نفرستادن فرزندشون به مدرسه مورد مجازات قانونی قرار بگیرن. خب میدونیم که اجرا نمیشه، ولی مشخصه که دو گروه عمده تو شهرها با این موضوع سرکار دارن، شهرداری ها هستن و همینطور البته مهمتر از اون سازمان بهزیستی.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی بود با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا درباره کودکان کار در ایران و به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.